سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت آیات حج هستیم که بعد از آیات جهاد دسته ای از آیات حج جزء در حقیقت آیاتی است که نازل شده و کمالاتی است که برای انسان ها قرار داده شده و احکام حج رو بیان فرمودن. منتها اگر دوستان اجازه بدند دو قسمت از این بحث رو که آیات حج هست رو خدمت دوستان بیان بشه، بقیه بحث رو ایشالله برای اولین باره که تو المیزان اینجا رو بقیهش رو به عهده خود دوستان بگذاریم که رجوع بکنن ایشالله تا به قسمت‌های بعدی برسیم. مباحث به صلاح نظیر حج رو قبلا یک دو بار در همین آیات سوره بقره در خدمتشون بودیم سلام علیکم ورحمت الله. هرچند اینجا بیان احکام است و جدیده، اما در این حال اصل فلسفه حج رو و مباحث حج رو ابتداءً در همین آیات قبل از جهاد در خدمتشون بودیم. ایشالله دوستان این مراد بحثا البته بحثای خیلی دقیقه، هم احکامش هم معرفتش، اما در این حال فکر میکنم با مطالعه دوستان ایشالله این آیات برای دوستان مسائلش روشن بشه انشالله و زحمتش رو دوستان بیشتر میکشن تا مباحث رو کم کم گاهی بعضی جاها رو که نظیرش و یا شبیهش و یا در حقیقت وجهی از اون قبلا گذشته دیگه تکرار نکنیم و به مباحث بتونیم انشالله سرعت جلو رفتن داشته باشیم. در این آیات شریفه که وارد شده، اولین مسئله که وارد شده فرمودن و اتم الحج و العمره لله، که اتم الحج و العمره لله که در ابتدای این دسته از آیات وارد شده، قبلا ما بحث تمام و کمال رو اگر یادتون باشه یک بار دیگری بلکه دو بار دیگر در آیات سوره بقره داشتیم که تمام و کمال با هم دیگه متفاوتن. تمام در جایی به کار میره که شی اجزایی دارد که تا اون اجزا به تمامیت نرسد شی کامل نشده و شی تمام نشده و شی محقق نشده. در حقیقت اجزاء شی تمام کننده شی هستند. کمال در جایی به کار میرود که اونجا حقیقت شی تام هست اما ممکنه مراتبی از کمال رو داشته باشد، لذا در کمال مراتب مطرح میشه اما در تمام اجزا مطرح میشه. اگر اجزا نباشن تمام مطرح نیست، معنا نمیده، اما اگر مراتب نباشن عمل مقبول هست اما کمال عمل نیست. لذا در اون آیه شریفه هم که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که کمال دین است و تمام نعمت، یعنی نعمت تا اینجا هنوز ناقص بود، با این در حقیقت بحث ولایت نعمت به تمامیتش رسید، اما دین قبل از این اجزایی داشت که هر جزئی از اون در حقیقت اجزایی که مطرح بوده خودشون جزئی بودن، صلاتی بوده، صومی بوده، همه اینها در کار بودن و هر کدام اثری داشتن، اما الیوم اکملت لکم دینکم چی شده؟ دین در حقیقت اونجا به کمال رسید و نعمت به تمام رسید که حالا ایشالله اونو ذیل خود بحث الیوم اکملت بیان خواهیم کرد. فقط اینجا بحث این است که اتم الحج و العمره، که اولا نشون میده که حج و عمره حتما و حتما باید چی بشن؟ اگر آغاز شدن به تمامیت برسن، مثل در حقیقت عمل واجب که وجوب در حقیقت به تمام رسوندنش واضحه که حج است، اما اگر کسی عمره رو اعم از عمره واجب و مستحب گرفت، در عمره مستحب هم اتمام چیه؟ اتمام در اینجا اطلاق این شاملش میشه، لذا نمیشه عمره مستحب رو آغاز کرد ولی به اتمام نرسون. بحث در این مثل اعتکاف میمونه که آغازش استحبابی هست، انسان میتونه در حقیقت آغاز نکند، اما اگر آغاز کرد دیگه تمام رساندنش چیه؟ قطعی است و دیگه اونجا اختیارش نیست. لذا بحث قبلا هم در صفحه 48 همین جلد اتم الصیام الی اللیل داشتیم که در ذیل اونجا اتم الصیام الی اللیل در صفحه 48 اگر دوستان یادشون باشه، همونجا هم بحث در حقیقت تمام و کمال مطرح شد که تمام انتهای وجود مالای تعلق من اجزاء ذوات آثار، مالای تعلق من اجزاء ذوات آثار، یعنی اگر تا تمام نشه مثل همون صوم تا تمام نشه این در حقیقت اثری محقق نمیشه چون اجزا دارد اما ذوات آثار نیستن. دقت میکنی؟ صوم لحظات مختلفش، زمانهای مختلفش، هر لحظهش کفه، هر لحظهش نگهداریه، اما تا به اتم الصیام الی اللیل نرسه روزه اثری ندارد چون تا اون جز آخرش نیاد ذوات اجزایش ذوات آثار نیستن. یعنی اگر نصف روز کسی روزه بگیره اثری ندارد، اگر دو سومشو بگیره اثری ندارد، تا تمام نشه اثر در حقیقت محقق نمیشه. لذا اگر میفرمایند که در اون جایی که تمام اجزا اگر در کار است، منتها اجزا در کارن ولی اجزا اثر ندارن، یا باید اصلا اینقدر بسیط باشد که جز نداشته باشد، یا اگر جز دارد حتما چی باشه؟ اجزا صاحب اثر نیستن. لذا اونجا در حقیقت چی میشه؟ اطلاق تمام میشه، یعنی تا قبل از این هنوز در حقیقت صاحب اثر نبوده. اما در کمال این گونه نیست. در کمال بحثش رو همینجا هم ایشون بیان کردن صفحه 48 که در اونجا کمال انتهای وجود مال کل من اجزایی اثر و مستقل وحده، انتهای وجود اون مجموعه آثاره، یعنی مجموعه آثار داشت مثل الیوم اکمل تو لکم سلام نکمت الله، الیوم اکمل تو لکم، دین شما رو امروز چیکار کردیم؟ دین شما رو به اکمال رسوندیم. یعنی مجموعه ای از اجزا که هر کدام اثری داشتن با آمدن اون حقیقت ولایت چی شده؟ اون به کمالش رسید. هرچند قبلی ها هر کدام اثری داشتن، اما این در حقیقت اثر تام و نهایی این کمال است. اما در اونجا اتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمت تا قبل از اینکه این بیاد تمام نبود، نعمت تا قبل از اینکه بیاد نعمت نبود، تا این آمد نعمت شد. پس اونجایی که تمام میاد در جایی است که اجزای قبلی صاحب اثر نیستن مگر به الحاق این اخیر. اونجایی که کمال میاد یعنی اجزای قبلی آثار خودشون رو دارن، اما در حقیقت حالا عرض میکنم، اما اون آثاری که در حقیقت هستش، آثار اون مرتبه نهایی و کمال در حقیقت عظیمش و اون نتیجه عظیمش مترتب بر این است که این بیاد. لذا این مسئله رو البته بعضی‌ها خواستن نقد بکنن و حالا این بحث که نقدش چگونه است و چه دیگه بحث طولانی میشه. همین مقداری که چند بار در قرآن کریم بحث تمام و کمال به کار رفته و هر کدام از اینها مصداقی دارد که این خلاصه بحثی بود. البته من یادداشت کردم از جاهای مختلف که بحث تمام و کمال آمده، اما به همین مقدار فکر کنم، به خصوص اگر دوستان خواستن بیشتر رجوع بکنن حتما به ذیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اونجا وارد بشن، که از راقب معنا میکند که راقب میگه کمال شی حصول ما هو الغرض من، کمال شی حصول ما هو الغرض من، و قال تمام شی انتهاءه الى حد لا يحتاج الى شيء خارج عن، و ناقص ما يحتاج الى شيء خارج، یعنی در مقابل تمام چیه؟ ناقص هست که ما یحتاج الی شیء خارج، یعنی هنوز به یه چیز دیگری احتیاج دارد، اون میشه ناقص. تمام اون است که ما لا یحتاج، احتیاج به شیء خارج از خودش دیگه ندارد. و کمال هم که حصول ما هو الغرض بود، یعنی اون غرض و نهایتی که بر این مترتب بود چی شده؟ حالا محقق شده و حاصل شده که اون مراتب وجودی میشه. اینم به نحو خلاصه از به اصطلاح راقب نقل شد در المیزان، بعد ایشون در اونجا مفصل‌تر این مسئله رو وارد میشه. بله ببینید، این بحث این است که تو نظام دین ما اصل اسلام رو اگر گفتیم دائرمدار همون شهادت لا اله الا الله است، که اگر اصل اسلام رو گفتیم که همون شهادت لا اله الا الله به زمینه رسالت، که حالا رسالت هم چون این لا اله الا الله رو به قول رسالت میاد، اما اگر اصل ایمان رو گفتیم، دین به معنای ایمان رو گفتیم، خب البته دین به معنای ایمان شرطش خلاصه حتما ولایت، منتها بحث در این است که اون نعمت که به اصطلاح در اینجا آمده اتممت علیکم نعمتی، اون النعمه که حقیقت ولایته که همه نعمت ها ظهور او میشن. اون موقع با اون بحثی که همه بنی الاسلام علی الخمس و اون در حقیقت اینها همه بر ولایت متفرعه، او شرط در حقیقت مقبولیت میشه که در حقیقت مقبول نیستن بدون ولایت، قضا ندارن اما مقبول هم نیستن. اگر مقبولم نشد کمالی هم برشون متفرع نمی شود، کمالی برش متفرع نمی شود، هرچند عمل قضایی ندارد. لذا ممکن است در نظام احکامی ما بگیم که از مسلم اعمالی که انجام داده قضا ندارد اگر ولایت نداشته، اما کمالی هم برای او ندارد، چون در حقیقت شرط قبول چی هستش؟ شرط قبول ولایت هست. اما این که شرط این که دیگه این ادا شده باشد، ولایت شرط ادا نیست اما شرط قبول باشد. از روایات استفاده این مسئله میشه. لذا اگر مسلمانی بعدن خلاص اهل ولایت بشه، نمازهای سابقش قضا ندارد، چون اصل اون ادا محقق شده اما مقبولیت محقق نشده. بله اگر میخواد حالا مقبولیت رو، اعاده او یا قضای او به نحوی که در حقیقت مقبولیت رو در پی داشته باشه، جا دارد و رواست، اما قضا ندارد. این ممکن از جهت فقهی و کلامی هم مؤید این مسئله باشد. بله یه سوالی ندارم. این بحث ابتدا که تو اتمو بود، که اتمو الحج و العمره یه بحثیست که همیشه به کار ما میاد، در قرآن هم متعدد به کار رفته شده. این آیات شریفه رو تا در حقیقت یه نکته‌ای هم در اونجا که وَعْلَمُ أَنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، که وقتی که جریان حج تمتع رو بیان میکند که به سلامی فرماید که ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، این حج تمتع تشریعش میدونید که در خلاصه حجۃ الوداع محقق شد. در حجۃ الوداع که به اصطلاح من اینو بذارم رو بی صدا که دوباره چیز نشه، ببخش، در حجۃ الوداع که این محقق شد، یعنی حج تمتع قبل از حجۃ الوداع، همون حج قران و افراد بود برای کسانی که تو مکه بودن یا خارج از مکه بودن، همه حج قران و افراد بود. اما بعد از این که حجۃ الوداع رو پیغمبر اکرم انجام دادن، تشریع حج تمتع در حجۃ الوداع محقق شد که برای کسانی که از خارج از مکه، از 96 کیلومتری خارج از مکه وارد به مکه میشن، تعبیر آیه قرآن این است که ذالک لمن لم یکن اهل و حاضر المسجد الحرام، یعنی اونهایی که خانوادهشون اونجا نیست، نه مکی هستن حالا خانوادهشون مسافرت ها، یعنی نه اونجا اقامت ندارن، کسانی که اونجا اقامت ندارن، کسانی که در مکه اقامت ندارن، بنابراین شد که حجشون حج چی باشد؟ تمتع باشد. حج تمتع چی بود؟ حج تمتع این بود که بین حج و عمره چی هستش؟ این محل می شود، یعنی بعد از اینکه احرام حج رو بسته محل میشه و بعد در حقیقت عمره رو به جا میاره. حالا قبل یا بعد این عمره در حقیقت بحثش جداست دیگه، اما اصلش این است که عمر در حقیقت احلا محل در حقیقت محرم شدن تا انجام عمره ادامه پیدا نمی کند، بلکه می تواند عمره رو به جا بیاره، محل بشود، بعد تمتع رو به جا بیاره، یا در حقیقت، ولی در قران و افراد در حقیقت اونجایی که حج قران بود که بین این دوتا چی بود؟ بین این دوتا اصلا به اصطلاح تام بود، بعد این محل نمیشد تا وقتی که از هر دو خارج بشه. وقتی که این حج تمتع آمد، چون حج قران و افراد مطابق حجی بود که قبلا اعراب داشتن، هرچند آدابش متفاوت بود اما اصلش اون تشریع اصلیش که از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود، این تقریبا به همین نسبت بود. لذا در حقیقت وقتی که حج تمتع آمد، استقامت و مقاومت زیادی در مقابل قبول این شد، عده‌ای نپذیرفتن و دلیلشون هم شدت دینداری بود، منتها اصلش اون توجه به سنت آبایی بود، منتها در قالب حالا شدت تعصب به دین بود که ما نمیپذیریم، برای ما سخته که بین دو در حقیقت عمره و حج ما، بین حج و عمره ما در حقیقت قطرات آب مثلا از سر و روی ما بریزد، یعنی محل شده باشند و اینها مثلا اون رفس الانسا رو داشته باشند، که در حقیقت اون آیات قبل در حقیقت قبل از جهاد داشتیم، که اینا میگفتن نه، شدت دینداری به ما این اجازه رو نمیده در جایی که ما در حرم الهی قرار گرفتیم در حقیقت چیکار بکنیم غفلت محقق بشه. حتی اگر چی گفته باشد، فرموده باشد، خدای تعالی خودش فرموده باشد، لذا مقاومت کردن. و از جمله مقاومتشون هم این بود که در زمان رسول گرامی اسلام مقاومت کردن، ولی چون حریف نشدن در دوره خلافتشون چیکار کردن؟ این حج تمتع رو نهی کردن. که با اینکه این صریح در قرآنه و همچنان که متع رو حرام کردن، این حج تمتع رو هم اینا منع کردن، که اون زمان اگر مخالفت کردن موفق نشدن، اون آمال و آرزوی خودشون رو که توجه به سنت آبایی خودشون بود ولی در قالب دینداری شدید می‌خواستن جلوه بدن افراط در دینداری، بالاخره تونستن در لذا بلا فاصله بعد از اینکه اینجا می‌فرماید ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، بلا فاصله بعدش فرموده و تقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، کأنه خدای تعالی در اینجا داره اشعار میده و در حقیقت ابراز میکند که عده‌ای با این حکم مخالفت میکنن و این حکم رو نمیپذیرن و جزای اونها شدت عقابی است که خدای تعالی دارد. این و تقوا الله نسبت به احکام الهی و اعلموا ان الله شدید العقاب که بیان این است که نسبت به احکام الهی و آنچه که خدای تعالی فرموده از جانب خودتون نخواهید در حقیقت حکم رو تغییر بدید، این اشعار به این تغییر حکم. خب اینم یه نکته که ما دو سه تا نکته رو بناشو تو این آیات عرض بکنیم خدمت شما. در قسمت دیگری که در خدمت آیه هستیم، آیه 200 و 201 این آیات هست که فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرن فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. این حسنه که در کتاب ما آمده غلطه، حالا نمیدونم در کتاب شما اومده یا نه، تو قرآن نیست. و فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرت من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. ذیل این آیات شریفی که در اینجا آمده چند تا بحث در خدمت دوستان انشاءالله باشیم که بحث جالبی دارد. که فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که این مناسکتون رو انجام دادید، مناسک همون عبادت دیگه، نسک همون عبادته و نسک در حقیقت به همه عبادات اطلاق میشه، اما در بعضی جاها که نسک آمده به اون قربانی که در حقیقت تو بعضی همین صدر آیات هم همونجا نسک آمده، نسک قربانی که اون آخرین مرتبه هم میشه اطلاق میشود. بعد میفرماید که اذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم. مرسوم بوده در حج بعد از این که در حج قبل از اسلام، بعد از این که حج تمام میشد و به اتمام میرسید، مردم رو اون اجتماعی که داشتن میشستن بعد از حج جریان خاطرات آبایشون رو ذکر میکردن و قصه های آبایی خودشون رو به عنوان در حقیقت افتخارات و مباهات و به رخ کشیدن دیگران شروع میکردن، آبایشون رو ذکر کردن و از آبایشون سخن گفتن. در اینجا خدای تعالی میفرماید که بعد از اینکه حج انجام شد فاذا قضیتم مناسککم، به جای اون سنتی که سنت سیئی بوده که منیت و انانیت و اینها رو به دنبال میاره و بی فایده است و عبثه، فذکروا الله کذکرکم آباءکم، همون جوری که شما یاد آبایتون میکردید فذکروا الله، پس در حقیقت چیکار بکنید؟ با همون در حقیقت میل، با همون اشتیاق، با همون شور اقلا چیکار بکنید؟ ذکر خدای تعالی رو بکنید. او اشد ذکرن، بلکه در حقیقت چی؟ میل به آبا مرتبه ای از میل بود، اما خدای تعالی باید چی باشه؟ ذکر او اشد. پس این اصل مسئله که قیاس در اینجا انجام شده وجهش روشنه که وذکر الله کذکرکم آباءکم، مال این بوده که اینها دنباله مناسکشون رو به ذکر آبا میپرداختن، خدای تعالی اومده از همون استفاده کرده، گفته اصل ذکر رو در حقیقت حفظ بکنید، این جمع شدن کنار هم بودن و این ارتباط بعد از اعمال رو حفظ بکنید، چون بالاخره بعد از یک اعمال سخت و سنگین حالا در حقیقت چی هستش؟ حالا در حقیقت یک احلالی صورت گرفته، محل شدن و اینها حالا یک راحتی قرار گرفتن، این راحت ممکنه برگردونه اینها رو به سمت دنیا، که ذکر آبا خودش دنیا بوده، چون به سمت دنیا برگشتنه، میگه بر نگردید به سرعت به سمت دنیا، بلکه همونجا تازه آغاز چی میشه؟ آغاز ذکر الهی می شود، یعنی از حالا در حقیقت بیانم اومده اشد اشد. ببینید گاهی میگه که وذکر الله ذکرن وذکر الله ذکرن کثیرا، وذکر الله ذکرن کثیرا. گاهی ذکر به عنوان کثیر میاد، گاهی به عنوان شدید میاد که اینجا اشد ذکرن اومده. اونجایی که کثیر میاد یعنی اوقات زیاد، تعدد ذکر. اونجایی که در لذا اذکر الله ذکرن کثیرا یکی از مصادیقش که ذکر کردن در روایات گفتن نماز قضاست، که انسان اگر نمازی به عهدش به عنوان قضا مانده نماز، یعنی لذا ذیل روایت ذیل آیه روایت که آمده بعضی روایت میفرمایند که انسان باید نمازهای در حد قضاش رو که جا مانده براش نخونده حتما در حد از مصادیق اذکر الله ذکرن کثیرا این است که نمازهاشو بخواند. پس کثرت تعدده، اما شدت عمق، شدت کیفیته، کثرت کمیته، اما شدت چی هستش؟ اینجا میفرماید که حالا بعد از اینکه قضیتون مناسککم حالا ذکر الهی بکنید، اونم اشد ذکر، که اشد ذکر میشه چی؟ یعنی روحیه باطنیتون رو به سمت یاد الهی، اون هم به یاد در حقیقت معرفت باطنی و شدت ذکر، نه کثرت ذکر. یعنی بحث شدت ذکر است که زمینه و معد حج برای اون شدت ذکر، برای که انسان به اون حالت باطنی و اون حالت قوی روحی انشاءالله دست پیدا بکند. لذا اینجا تذکر به این مسئله دادن. مرحوم علامه میفرماید که فاذا قضیتم مناسککم، صفحه 80، الی قوله ذکرن که اشد ذکرنه، دعوت الی ذکر الله والبلاغ فی بان یذکره الناسک کذکره آبائه و اشد من، لان نعمته فی حقه و هی نعمت الهدایه کما ذکره به قوله تعالی واذکروه کما هداکم، چون این نعمت اعظم من حق آبائی علیه. آبا حتی اکثر حق این داشتن که موعد بودن برای آمدن این، اما نعمت هدایت که کمال انسانیست، اون حقیقت انسانی به او قائم است، به واسطه در حقیقت چی؟ شریعت و دین و خدا آمده. لذا اگر خدا رو میخواید ذکر بکنید، قیاس هم بخواید بکنید، آبا در مؤدیت به وجود آمدن شما مؤثر بودن، اما خدا در چی مؤثر است؟ در هدایت شما مؤثر است. حالا غیر از فاعلیت و رازقیت، که غیر از اونی که اصلا خالقیت خدا، آبا هم به واسطه، حالا اون رو ازن اینجا میگه، اما این در هدایت شما مؤثر است و هدایت قابل قیاس با این در حقیقت مؤدیت برای ایجاد نیست. لذا میفرماید که وذکروه کما هداکم، اگر وذکروه کما هداکم باشه یعنی اشد ذکرن، یعنی اگر قیاس کردید قیاس میشه چی؟ اشد ذکرن. اعظم من حق آبائی علی و قد قیل ان العرب کانت فی الجاهلیه اذا فرغت من الحج مکست هینا فی منا فکانوا یتفاخرون بالآبا بالنظم و النثر فبدله الله تعالی من ذکره کذکرهم او اشد من ذکرهم و اوفا او و او فی قوله او اشد ذکرن للاضراب، یعنی در حقیقت اینجا او که آورده اضراب از مرتبه قبله، یعنی بالاتر، اضراب در مرتبه بالاتر، للاضراب فتفید و معنا بل و قد وصف الذکر به شده و هو، اینجا چرا وصف رو به شدت، ذکر رو به شدت متصف کرد؟ و هو امر یقبل الشده فی الکیفیه، ذکر امریست که میپذیرد شدت در کیفیت را همچنان که میپذیرد شدت در کثرت را. در هم ذکر کثیر میتونه باشد، هم ذکر شدید میتونه باشد، هر دو اون در کیفیت، این در کمیت. کما یقبل الکثرت فی الکم. قال تعالی واذکر الله ذکرا کثیرا و قال تعالی والذاکرین الله کثیرا فان الذکر بحسب الحقیقه لیس مقصورا فی اللفظ، بل هو ذکر فقط لفظ نیست. اگر در لفظ بود، کثرت در لفظ در حقیقت انواع در حقیقت تعداد ذکر بود، بل هو امر یتعلق و از جمله‌ای که از امور ذکر تعلق به قلبه. پس یه جهتش تعلق به لفظ ذکر، یه جهتش تعلق به قلبه. به لحاظ تعلقش به لفظ کثرت امکان پذیره، به لحاظ تعلقش به قلب شدت امکان پذیره. لذا میفرماید که بل هو امر یتعلق بالحضور القلبی واللفظ حاکن ان فیمکن ان یتصف بالکسر من حیث الموارد و ان یذکر الله سبحانه فی قالب الحالاتش کما قال تعالی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و ان یتصف بالشده فی مورد من الموارد، یعنی در قعود و قیام و اینها کثرت ذکره، اما مثلا در حالت در حقیقت قیامش چی باشد؟ شدت ذکر داشته باشد. این حالت شدت نسبت به یه حالت در یک مرتبه است. و لما کان المورد المستفاد من قولی تعالی فضا قضیتون مناسککم موردن یه سوج و تلهی انه تعالی، این باعث میشد که اینها له مبتلا بشن و نسیان الهی رو کان الانسب توصیف و در مقابل این له و نسیان مقابلش چیه؟ مقابلش این شدته که اون رابطه قلبیه است. ممکنه کسی کسرت داشته باشد اما چی باشد؟ ساهی و ناسی باشد، داره کسرت داره ذکر رو میگه اما چی هستش؟ توجه نداره. میگه چون اینا از حج آمدن و حج ذکر بود به خاطر اینکه به نسیان مبتلا نشن، اونجا اینها رو در حقیقت امر به شدت ذکر کردن که اون رابطه قلبی است که از دست ندن. کان الانسب این توصیف و ذکر الذی امر فیه به شدت دون الکسره، نه کسرت در اینجا راه نداشته باشد، کسرت هم راه داره، اما انسب این است، تعبیر انسب این است که انسب در حقیقت اون حفظ رابطه قلبی با خدای تعالی است. هرچند ممکنه جمع بین این دو باشد که ذکر کثیر باشد با شدت ذکر، این دیگه اون تمام حال تمام در حقیقت توجهه که تمام حالاتش اون هم در حقیقت با توجه تام باطنی، این دیگه میشه در حقیقت ذکر تمام و به اصطلاح قفلت ازش دور میشه. در عبارت بعدی فمن الناس من یقول ربنا آتنا، این ناس که در اینجا آمده به تعبیر مرحوم علامه عموم مردم شامل میشه، چون دو شق رو میخواد ذکر بکند، یه عده‌ای که فقط دنیا رو میخوان، یه عده‌ای که دنیا و آخرت رو میخوان، پس ناس باید عام باشد، شامل هم در حقیقت اهل دنیا بشود هم شامل در حقیقت اهل آخرت. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. این کلام خیلی است در این حال بحث دقیق و سنگینی است. اولا اینها و من الناس من یقول ربنا، اهل دنیایی هستند که خدا رو قبول دارن، ربنا آتنا از خدا دارن میخوان، فی دنیا چی و ما لهو بیشتر از این نمیخوان، میگن ربنا آتنا فی دنیا خدایا، چون نگاهشون با این که خدا رو قبول دارن اما حالا این بحث که خدا رو قبول دارن، مرحوم علامه فرمود این تقاضا و قول و دعا، این دعا اعم از دعای لفظیز و دعای وجودی، یعنی ممکن است کسی دعای وجودیش باشد، داره دنبال در حقیقت دنیا میگردد، همین این در حقیقت ربنا آتناست، چون هر کسی کمالی رو که احساس میکند کمال براش و به دنبالش میگرده و به دنبال تحققش هستش، این داره به سمت خدا میره، اما ممکن است جاهل به این باشد و کمال رو اشتباه گرفته باشد، تطبیق در مصداق اشتباه کرده باشد در تطبیق مصداق، اما اصلش این است که این فطرت انسان است که کمال خواهه و کمال رو به دنبال کمال میره و هیچ جایی هم اشتباهش نمیکند، اصل این تکوینا خدا خواهیه، هرچند که ممکنه در ظاهر چی شده باشد اشتباه در تطبیق در مصداق کرده باشد و این دنیا رو کمال دیده باشد، تمام همش هم صرف این بکند و بعدم سراب بقیه باشد که سراب بقیه باشد براش و هیچ چیزی براش، یا که اون که باسد کفیه الالمال یبلغ فاه در حقیقت باشد که هیچ چیزی برای او به دست نمیاد، این هر دو امکان پذیره، لذا ممکن است بگیم ربنا آتنا به این عنوان ذکر شده باشد که نه این که واقعا اینها اهل خدا باشند، اما به لحاظ نظام وجودی خودشون که دنبال در حقیقت کمال بودن، در حقیقت دارن از خدا میخوان، این فطرتشونه که به دنبال این هست. اگر اینجور بگیم ما له فی الاخره من خلاق، خب دیگه نسبتش معلومه، اصلا اینها قبول ندارن آخرت را که بخوان در آخرت پاداشی بگیرن، خیلی صدر و ذیل آیه با هم دیگه سازگارتر میشه. اما اگر کسی خواست بگه که ربنا آتنا فی دنیا خدا دارن میخوان، اون موقع اگر میگه ما له فی الاخرت من خلاق، در حقیقت اینها خواستنشون این است که خدایا به ما اینو بده، هرچند بد باشد، هرچند دیگه اینقدر دنیا در وجودشون راسخه و طلبش شدیده، میگن خدای اینو به ما بده هر جوری باشه. دیدید بعضی میگه بذار خدا بده بعد ما میدونیم چی کارش بکنی، میگه بابا حالا شاید صلاح، میگه نه چرا اینجوری میگی، بذار خدا بده ما صلاحش میکنیم، ما درستش میکنیم. یعنی انسان به جایی میرسد که اون ربنا آتنا فی دنیا میشه، این نظیر همین میشه، ربنا آتنا فی دنیا، اون وقت و ما له فی الاخرته من خلاق میشه، بهره ندارد. خلاق یعنی بهره، یعنی بهره برای او در آخرت نیست. چرا بهره نیست؟ چون هم تقاضاش در این حد بوده و این تقاضا از بینشش نشأت گرفته، از اون شاکلش نشأت گرفته، یعنی آخرت رو نمیخواد. اگرم بخواد کسی بهش بده انکار داره، و چون انکار داره برای او اصلا مقبولیت ندارد، او نمیپذیرد، برای او پذیرش در مرتبه آخرت نیست. لذا اعمالش در همون دنیا جواب داده میشه و در حقیقت به آخرت کشیده نمیشه. اون موقع در مقابل اینها میفرماید که اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، که آیه شریفه در مقابل اینها و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرته حسنتا و قنا عذاب النار، که آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه که در دنیا آمده اینجا به صورت چی آمده؟ به صورت در حقیقت نکره آمده، که ربنا آت، بله نکره در سیاق نفی نیست. اگر نکره در سیاق نفی بود افاده عموم میکرد، یعنی همه حسنات، اما چون در اینجا از خدا داره تقاضا میکند، این که میگه خدایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این حسنه به تعبیر بعضی روایات هم که آمده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، تعبیر بعضی روایات این است که حسنه در حقیقت چی هستش که در اینجا آمده؟ اون حقیقت اطلاقی حسنه است که میشه مقام ولایت، یعنی در حقیقت اینها در دنیا و آخرت اون حقیقت ولایت رو میخوان. لذا وقتی که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یعنی خدایا در دنیا به ما اون حقیقت ولایت رو بده که تمام حسنات شؤون او هستن، همه حسنات ظهور او هستن، و در آخرت اون حسنه رو بده که اگر اون حسنه رو دادی اون در حقیقت چی میشه؟ البته الحسنه در قرآن که آمده یا النعمه که در قرآن آمده روایات دارد که بر اون در حقیقت الحسنه و النعمه قطعا بر مقام ولایت صدق میکنند و این شکی درش نیست، که النعمه یعنی نعمتی که به صورت النعمه الف لام دار آمده، النعمه یا الحسنه که آمده در روایت الحسنه والله ولایت امیر المؤمنان علیه السلام یا نظیر این روایات زیاد. اما اینجا چون در مقابل خدای تعالی داره میفرماید، در اونجا داره عرض میکند به خدای تعالی در مقام در حقیقت دعای با خدای تعالی است، این بیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن اون حسنه رو واگذار کرده به او که میداند او بشی لنجزیهم به احسن ما یعمل، اون به احسن ما یعمل در حقیقت جزا داده میشود. اگر اینجا سوال این است که حسنه رو بده، او در حقیقت الحسنه جزای این حسنه است که این تقاضا دارد، که تقاضای حسنه در اونجا واگذار کردن که انهو تعیین تکلیف نمی کند برای خدای تعالی، حسنه رو تقاضا می کند اما می داند و معرفت. لذا اجابت این حسنه مطابق چیه؟ مقام معرفت این افراده، یعنی هر قدر مقام معرفت این افراد در این تقاضا بالاتر باشد اجابت حسنه چی میشه؟ مطابق معرفت اینهاست. اگر حسنه رو یه عمل صالح دیدن، اگر حسنه رو یک بهره‌مندی در دنیا دیدن، این به مقدار اجابت میشه. اگر حسنه رو اون حقیقت متعالی عظیم دیدن، به اون مقدار مستجاب میشه. کشش همه این مراتب، یعنی همه افراد مؤمنین رو با این آیه شامل میشه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، که مراتب حسنه رو با این مراتب ایمان شامل میشه. لذا نکره آمدنش اینجا هیچ منافاتی پیدا نمی کند و اجابت حضرت حق هم با توجه به معرفت اینهاست، که هر البته با معرفت اینها به زمینه احسن ما عملو، یعنی به زمینه این که خدای تعالی چکار میکند او رو بهتر از اونی هم که اینا عمل کردن به بهترین وجهی که اینها ممکنه عمل بکنن خدای تعالی جزا میدهد. لذا دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه جزوی یکی از عظیمترین دعاهایی است که وارد شده و سفارش شده که انسان با این منتها مرتبه معرفتی این دعا رو طلب کند، که توجه داشته باشد که این حسنه اون حقیقت ولایت است که کل حسنات شؤون او و ظهور او هست. با این نگاه همه حسنات رو خواسته، بلکه روح حسنات رو خواسته، نه مقام فقط حسنات متجزی یا حسنات مجموع را، بلکه حسنه متصل و حسنه ای که روح این حسنات هست.
صدرم
خب این که در جدا جدا آمده، هر کدام از اینا ظهوری دارد، یعنی در حقیقت دنیا ظهورات حسنه به نحوی است، در آخرت این ظهورات حسنه به نحوی است، لذا این تفکیک خودش نشون دهنده این است که این توجه دارد که در دنیا این حسنه هم به نعمت ها و هم به در حقیقت به اعمال صالحه‌ای که ظهور اون تجلی هستن، هم در آخرت که این به شفاعت و اون در حقیقت ارتباط و اون در حقیقت مباحثی که برمیگرده به شفاعت مرتبط میشه، اینها در حقیقت هیچ مانعی در تکرار نیست. بله حالا بیان میکند که وقنا عذاب النار در حقیقت چه، در حقیقت این وقنا عذاب النار آیا در حقیقت در مقابل دعای کسانی است که اینا گفتن ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، یعنی اینو در آخرت بهره مندی ندارن، لذا عذاب نار وقتی کسی بهرمند نبود داخل، چون در آخرت سشق نداریم، کسی که داخل بهشت بشه، کسی که داخل جهنم بشه و یه عده چی باشن؟ مراعا باشن. بله تو برزخ و مواقف داریم، اما در قیامت دیگه نداریم. در قیامت علل اعراف هم اگر هستن، در نهایت علل اعراف چی میشن؟ یا جهنمیان یا بهشتی، اگر اعراف رو چی بگیریم؟ اگر اون علل اعراف رو مستضعفین بگیریم، اگر علل اعراف رو اون رجالی که موازین در حقیقت قسط هستن در اونجا بگیریم که اونها تقسیم کننده جنت و نار هستن. حالا بنابر اون که حالا قول مشهورم همون به اصطلاح موازین قسط هستش، حالا به اون مسئله الان کار، این و قنا عذاب النار در حقیقت دو مرتبه دعاست که هم دعا میکنن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دعا میکنن که ما رو از اون دسته قرار نده، و قنا عذاب النار که ما رو از اون دسته قرار نده که در آخرت بهره ای نداریم، که اگر بهره نداشتن چی میشه؟ داخل در عذاب نارن. لذا هم اثبات رو در حقیقت طلب میکنن و از این طرف هم قائلن به این که عمل اونها که عمل اونها باشد اونها رو بهشتی نمیکنن، لذا اگر هم داخل در نار نمیشون باز چی هستش؟ باز به اجابت رب است، یعنی توحید در وجود اینها. لذا همون علل اعراف هم اگر یادتون باشه در همون جا هم بیان شدش که کسانی که بل اعرافن بنابر اون که اون راسخین باشن، بنابر این که معصومین باشن، همونجا دارد که وقتی اهل جهنم رو میبینن اونجا پناه میبرن به خدایی که از اهل جهنم باشد. آیه شریفه چیه؟ آیه شریفه بعل الاعراف، خب این که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین آمده در اونجا، یعنی خودشون رو و عملشون رو و حقیقتشون رو مستحق این که مانع بشه عذاب ازشون نمیبینن، بلکه همونجا هم چی میبینن؟ لذا اونها هم این تقاضا رو دارن که در واقع خدای ما رو از اصحاب در واقع از ظالمین قرار نده، با اینکه اینها علل اعراف رجالی هستن که یعرفون کلا بسیماهم، اینا علم سیما همه در حقیقت اینا میشناسن اهل جهنم و اهل نار رو، و اگر در حقیقت اهل بهشت رو نگاه میکنن یطمع در حقیقت اونها طمع دارن که چی بشن. آیهش بفرمایید. ما بعد مطرح میکنیم بله دیگه، و هم یطمعونی و هم یطمعونش هست که اونا طمع دارن که داخل در بهشت بشون، طمع دارن یعنی امید دارن، یعنی امید دارن، امید دارن نه به عملشون، یعنی این امید دارن یعنی از خدای تعالی طلب میکنن و الا به عمل خودشون رو مستحق نمیبینن، لذا میگه امید دارن. این امید داشتن مثل اینکه لیتا لعلا در واقع به این صورت است که امید دارن، آرزوشونه که وارد در بهشت بشون. اینجا هم همین است که به صلاح وقنا عذاب النار، چون میبینن که دسته زیادی از مردم اهل دنیا فقط هستن، از خدای تعالی میخوان که اونها رو در این دسته قرار نده و اینها رو از عذاب نار حفظ بکند. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. اینها لهم نصیب مما کسبوا، کیا لهم نصیب مما کسبوا؟ دو بند بیان کردن، گفتن اولئک لهم نصیب مما کسبوا، برگشت میکند به آخری، یعنی کسانی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه گفتن، لذا اولئک لهم نصیب مما، اینا نصیب دارن، بهره دارن مما کسبوا. بعد بعضی خواستن بفرمان نه، اولئک لهم نصیب مما کسبوا عام شامل اهل در حقیقت نار هم میشود، هر کسی نصیب خودش رو دارد، اونی که در دنیا در حقیقت اینایی که میگن نصیب مما کسبوا مربوطه به فقط به اصطلاح اهل بهشته، میگن چون قبلا لا خلاق لهم برای اونها اومده بود، اونها لا خلاق الله هم فی الاخره، لذا لزومی نداشت دوباره ذکر بشه. اینجا برای این اومده. اونها هم که میگن نه آمده، میگن این عام تخصیص زدنش وش میخواد. حالا اونجا به عنوان لا خلاق اومده، اینجا به عنوان قضیه عام اومده که اصلا هر کسی تو دنیا و آخره، یعنی اونی که تو دنیا بهره مند شده همون مسائل دنیا نصیب مما کسبو، تو دنیاش هم بهره مند شده همین مقدار نصیب مما کسبو صدق میکند. بله والله سریع الحساب رو هم شاهد بر این مسئله میگیرن که این سریع الحساب بودن فقط در آخرت نیست، بلکه سریع الحساب بودن در دنیا رو هم شامل میشود. خدای تعالی از وقتی که عمل انسان آغاز میشود حساب محقق میشود و جزا محقق میشود، نه وقتی که عمل تمام میشه و در صندوقی گذاشته میشه بعدن معلومه. نه، اون جزای آخرتی یه بحثه، تازه بنابراین که آخرت پس از دنیا باشد، بنابراین که آخرت پس از دنیا باشد. اما اگر گفتن که آخرت معد دنیاست و چشم انسان در حقیقت محجوب از رؤیته و بعد چشم باز میشه و وارد میشود، او دیگه در حقیقت سریع الحساب، بلکه اسرع الحاسبین از خدا به این عنوان، نه فقط سریع الحساب است بلکه اسرع الحاسبین است که تعبیر آیه و هو اسرع الحاسبین که وارد شده، اسرع الحاسبین. اسرع بودنش هم افعل و تفضیل نیست در اسرع الحاسبین. چرا؟ چون باید بقیه سریع باشن او اسرع باشد. اصلا اون جزایی که خدای تعالی میدهد، عرض کردیم هیچ افعال و تفصیلی در مورد خدای تعالی نسبت بقیه به کار برده نمیشه مگر مسامحتن و مجازن تا ما بفهمیم، و الا این گونه نیستش که سرعت حساب الهی مثل چی باشد؟ مثل در اشد از سرعت حساب دیگران باشد. اصلا سرعت حساب اونجا تو نظام دفعه، نظام تدریج نیست که سرعتش بیشتر باشد. لذا مسامحتن میگیم اسرع و افعل، و الا در اونجا چی هستش؟ فقط در حقیقت اون حساب خدای تعالی، اون مرتبه حساب هیچ قابل قیاس با مراتب سریع دیگر هم نیست، چون اونجا زمانی و تدریج در کار نیست، بلکه حساب رسید دفعی است، همه حساب ها دفعتن رسیدگی میشه. بله
یالا بیشتر
خب بله دیگه، یعنی اضطرار باعث میشه که انسان به چی رجوع بکند؟ به تمرکز. وقتی که انسان گاهی معارفی دارد ولی غفلت ازش داره، انسان وقتی که معارفی داره ولی غفلت ازش داره، توجه اون فطرتش انسان رو به سمت خدا میطلبد. لذا دارد که وقتی توی جای قرار گرفت که امام صادق علیه السلام اگر تو کشتی قرار گرفتی یا نه، غرق برات پیش آمده یا نه، در اون حالتی که در حقیقت اوج حالت نزدیک شدن غرقه، توجهت به اون حقیقتی، لذا این اوج معرفت محقق میشه در درون انسان. وقتی که اضطرار بیش میاد انسان رو جدا میکنه از تعلقات، از اسباب دیگه، کم کم به جایی میرسونه که از اسباب دیگه منقطع میشه. وقتی از اسباب منقطع شد، او میشه اخلاص در توجه و میشه در حقیقت عمق رابطه. لذا همونی هم که در قرآن هم دارد که دعو الله مخلصین، وقتی که در کشتی قرار میگیرن و در غرق قرار میگیره، دعو الله مخلصین، در اون حالت خدا رو میخوانن با اخلاص. این در حقیقت بیان که دعو الله مخلصین خیلی تعبیر سنگینیه، اما بلا فاصل وقتی که میرسن به ساحل چی میشه؟ فاذا نجاهم چی؟ دوباره بخونین. فلم ما نجاهم الى البر اذا هم مثلا یشرکون، یعنی در مقابل اون اخلاصی که اینها داشتند که دعو الله مخلصین، بلا فاصله دوباره چی میشه؟ یادشون میره. پس این ملکه نیست برای اینها در اون حالت، بلکه یه حاله که این حالم به لحاظ اون قطع تعلقاته که تا تعلقات دوباره برگشت و اون از بین رفت، این دوباره چی میشه؟ لذا این بین اضطرار و دعوت مخلصانه رابطه هست، اما فقط حال ایجاد میکند. اگر بخواد ملکه بشه باید تو غیر اضطرار همین دعوت مخلصانه ادامه پیدا بکند. بله، بعضی خواستن بگن که فمن الناس ممکن است که در حقیقت چی باشه؟ فقط همونایی باشن که حج رو تمام کردن، چون دنبال آیات حج آمده. اما بعضی گفتن لزومی نداره، این مطلق از مصادیقش اینا هستن که خواسته بگه که در حقیقت چیه. بعضی همین به راحتی از دست میدن، اما تو اینا مصداق اون باشن. کشش آیه عامه و فقط انحصارش در این مسئله از باب شأن نزول ممکنه باشه، از باب مصداق ممکنه باشه، لذا نمیشه چون یه معلومه مردم دو دستن، یا اینجور فقط میخوان، لذا بحث خواستن به نگاه برمیگرده، یعنی انسان اجابت دعواتش و حاجاتش و انجام اعمالش تابع مد بصرشه، تابع عمد بصرشه. هر چقدر نگاه عمیق‌تر باشد اجابت اونی که تقاضاش تقاضای این است که فی دنیا و فی الاخره است، حسنه میخواد، او در حقیقت دنیاش هم محقق میشه یا نمیشه؟ او دنیاش هم محقق شده، اما کسی که فقط دنیا رو میخواد عالم رو در همین حد دیده، نگاهش به عالم در همین حد بوده، بیش از این نمیبیند. راب این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، یا اینکه ببیند اونچه که در دنیاست نسبت عالم دنیا با عالم ملکوت، نسبت حلقه به فلوات و بیاباناست، این نفهمیده. و الا هیچگاه نسبت حلقه رو به بیابانها اینجور نمیمد این حلقه رو در حقیقت بخواد در مقابل اون عظمت و در مقابل اون کثرت و عظمت و شدت، لذا چون اون رو نمیفهمد، لذا کسی که از خدا فقط دنیا رو میخواهد، بر فرض که به دعای ظاهری هم باشد، شعورش و مرتبه معرفتش در حد چیه؟ فقط دنیاست، فقط این رو میبیند، این رو واقعیت میبیند، غیر از این رو واقعیت نمیبیند. لذا اگر براش بخواد محقق هم بشه چی میشه؟ انکارش میکند، وهم میبینه این رو، اینو وهم میبینه، چون قبول نداره. لذا خدای تعالی میگه که همین مسئله هستش که در رابطه با کسانی که اهل ایمان نیستن ولی کارهای صالحی تو دنیا انجام میدن، میگن چرا اینا رو تو آخرت بهشتی نباشن، سوال میکنن چرا اینا بهشتی نباشن. خدای تعالی میگه مال لهم من فی الاخره من خلاق، اینا در آخرت خلاقی ندارن و بهره ندارن. چرا؟ چون قبول ندارن. اگر کسی قبول داشته باشه، اگر کسی باور داشته باشه، البته بهره آخرتی هم میبره، اما اگر کسی قبول نداشت، به کسی قبول نداره بدن، باعث انکار بیشترش میشه، باعث بعد بیشترش میشه. مثل به یه بچه‌ای که این دندان ندارد و تازه مثلا بچه‌ها دیگه قضای در حقیقت قویه بخواد چیز خوب بخوری، بچه رو به میبری، یعنی اینم باز از رحمت چیه؟ رحمت حضرت حق است که باعث عذاب بیشتر اونها نمیشه، چون این اصلا آخرت براشون مثل عذاب میمونه، کمالات آخرتی، چون میبینن نسبتی از درون با او برقرار نکردن، هر چیز رو او رو ببینن حسرت بیشتر و عذاب بیشتر براشون میشه. تونستم عرض برسونم؟ لذا انکار دارن اینها و باور ندارن. مرحوم علامه در اینجا میفرماد فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا تفریعا علی قوله تعالی فذکر الله کذکرکم آباؤ، و ناس مطلق، نگیم فقط ناس در اینجا کی هستن؟ فقط اونایی که از حج برگشتن. فالمراد به افراد الانسان اعم من الکافر و من ال در حقیقت چی؟ مؤمن. منتها اگر گفتید کافر الذی لا یذکر الا آباؤه در اینجا دارد، لا یبتغی الا المفاخر الدنیویه و لا یطلب الا الدنیا و لا شغل له بالاخره، و من المؤمن یعنی اعم من الکافر الذی لا یرید الا ما عند الله سبحانه و لو اراد من الدنيا شيئا لم يرد الا ما يرتضيه له ربه، اونی که خدا براش در حقیقت میپسندد. و علی هذا فالمراد بالقول و دعا، اگر اینجوری شد کافر و مؤمن رو خواست شامل بشه، پس دعا رو باید چی بگیریم؟ دعای وجودی، نه دعای لفظی، چون کافر دعای لفظی نداره که، مگر بگیم که کافر یعنی اهل کتاب رو شامل بشه، ممکنه دعا داره. اما اونها هم آخرت رو قبول دارن، اونها هم برای آخرتشون میخواد. این کافر باید کافری باشد که آخرت رو قبول ندارد، لذا اگر کافر آخرت رو قبول ندارد، دعاش میشه دعای چی؟ وجودی، تکوینی، یعنی هم سوال، یعنی همین که میخواد، کمالی که به دنبالش هستش. لذا میفرماد فالمراد بالقول و دعا ما هو سوال بلسان الحال دون المقال، چون مقالش چی میخواد؟ اقلا اعتقاد به خدا رو میطلبد. و یکون معنا الآیه ان من الناس من لا یرید الا الدنیا و لا نصیب له فی الاخره و منهم من لا یرید الا ما یرتضیه له ربه سواء فی الدنیا او فی الاخره و لهؤلاء نصیب فی الاخره، اینها نصیب دارن. و من هنا یظهر وجه ذکر حسنه فی قول اهل الاخره دون اهل الدنیا. ببینید تو قول اهل دنیا اومدش که ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، دیگه حسنه نیامد. میگه چون حسنه یعنی این که خدایا در عالم دنیا حسنه و سیئه مطرح است، اونی که تو فرمودی حسن است که انجام بدن، اونی که تو نهی کردی سیئه است. لذا چون حسن و سیئه مطرح است، به نسبت بودن خدا حسن و سیئه معنا پیدا میکند. و چون اونها به خدا قائل نیستن، میگن خدایا بده تو دنیا. این خدایا برمیگرده به همون نظام چی؟ به همون نظام وجودیشون که طلب در حقیقت دنیا رو دارن میکنن، طلب در حقیقت دنیا، و لذا حسن هم نمیبینن. ایشون فرمود که وجه و ذکر حسن فی قول اهل الاخره دون اهل دنیا و ذالک ان من یرید الدنیا لا یقیده به ان یکون حسنا عند الله سبحانه بل الدنیا و هو و ما هو یتمتع به فی الحیات الارضیه کلها حسنتون عنده موافقتا لهوا نفسه. حسنه نزد اونها اون نیست که مطابق میلشون باشد، یعنی میلشون خداست. افمن تبع افرایت من اتخذ الهه هوا، الهش هوای نفسشه، یعنی میلش، هرچی که میلشه میشه اون الهش، اون رو میخواد و اون در حقیقت تقاضاشه. لذا میفهم موافقتن لهوا نفسه و هازا به خلاف من یرید و ما اندالله سبحانه فا این ما فی الدنیا و ما فی الاخره ینقسم اندهو الا حسنت و سیئه و لا یرید و لا یسأل ربه الا الحسنه دون السیئه. و المقابله بین قوله و ما له فی الاخره من خلاق و قوله اولاک لهم نصیب من ما کسبو توتی ان اعمال طایفت الاولا باطلتون هابته ما لهم فی الاخره من نصیب، یعنی باطل و عابد در آخرت چیزی ندارن، به خلاف ثانیه کما قال. پس باطلتون هابته، باطله به نسبت اونی که اصلا خدا رو قبول ندارد، هابته به نسبت کسی که خدا رو قبول دارد اما الان رو برگردونده، اعمال سابقی رو انجام داده بوده اما الان رو برگردونده انکار دارد میکنه، این هابت میشه. پس هابته با در حقیقت باطله به نسبت به دو دسته‌ای که در اینجا هستن. کما قال تعالی و قدیم نا الی ما عملو من عملین من عمل فجعلناه هباء منثورا، میبینه هیچی ازش باقی نمانده. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم بها، شما بهرشو گرفتی. جز اگر ما نماز میخونیم، اگر روزه میگیریم، دنبال این باشیم که خدایا جزای اینا رو به ما بده، اگر بخوان قیمت گذاری بکنن اینها رو برای ما، زمانی که میگذاریم برای نماز و برای روزه و برای این اعمال ما، قیمت گذاری بکنن، بگیم روزه رو به قیمت اجرتی که الان یک نفر یک ماهش رو اجیر میشه میگیره بدن، و نماز رو هم به همون مقدار، درسته دیگه، اونم به اکرم وجه، یعنی اونی که دیگه بیشترین مقدار رو حاضر بده و بیشترین مقدار رو میگیره، به این بخوام بدن چقدر میشه؟ به اندازه یه چند تا تار مو که الان میخوان بکارن تو سر آدم که کچلی آدم رو برداره، یا یه نمیدونم موجه آدم، میشه یا نمیشه؟ همه اینا رو بخوام بذارن رو هم، یه عملی که یه چیزی رو که خسارت دیدیم بخوان جبران بکنن در وجود ما، پس در حقیقت حواسون باشه که یه موقعی عملی رو انجام میدیم دنبال تقاضا، بله بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اونم بسپریم به خودش که ما داریم از تو میخوایم، چون اینم جذب ما میشه، چون اینم بهانه است برای ارتباط ما با تو. اما حواسون باشه که اگر خواستیم جزا بگیریم اینجوری خیلی سرمون کلا رفته. لذا این از باب معامله ام که شده، حواسون باشه سرمون کلا نره. بعد فلا نقیم لهم یوم القیامه وزن، همه اینا بیان داره دیگه، زی نا لا نقیم لهم یوم القیامه وزن، اینا وزن ندارن. چرا؟ اما من ثقلت موازینه چی؟ فهو فی عیشت راض. چون چرا؟ ول وزن یوم یذن حق، حق وزن است، هر کسی که از حق بی بهره است در اونجا وزن. اما من خفت موازینه چی؟ فامه حاویه، یعنی اون که خفت موازینه، میزانش وزن ندارد، وزن ندارد، نه اینکه در حقیقت لزوم مثقال ذره خیرن یرم، مثقال ذره شرن، شرم مثقال دارد، ثقل، مثقال از ثقل میاد دیگه، ثقل دارد، اما ثقل شر به لحاظ ثقل خیر است که وزن یوم یذن حق است، یعنی نبود اون ثقل. لذا شر هم ثقل دارد، منتها شر ثقلش به لحاظ عدم ثقل خیر است قیاسش در اونجا. ول وزن یوم یذن حق در اونجا، لذا لا نقیم لهم یوم القیامه وزن، اینا وزن ندارن. که بقیه سریع الحساب هم که دوستان خودشون دیگه بیانش شد که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.